تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. هفته گذشته بیش از همه تحولات مربوط به تشدید ناامنی‌ها و احتمال شکل‌گیری درگیری به خصوص میان ایران و آمریکا در کانون تحولات غرب آسیا قرار داشت. با این حال انفجار الفجیره و شدت گرفتن درگیری‌ها میان انصار الله و عربستان سعودی و همچنین کشته شدن 8 شهروند در قطیف عربستان اهمیت زیادی داشت که در این برنامه به این درگیری‌ها پرداخته می‌شود. در پایان مروری هم خواهیم داشت بر چند خبر دیگر. یک شنبه گذشته چندین انفجار در بندر الفجیره امارات به وقوع پیوست که سبب آتش گرفتن دست کم 7 نفتکش شد. مقامات امارات در ابتدا وقوع هر گونه حادثه در الفجیره را رد کردند، اما ساعاتی بعد این خبر را با ادعای خرابکاری تایید کردند. وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که 4 فروند کشتی تجاری در نزدیکی آبهای سرزمینی امارات در نزدیکی الفجیره هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته است. ساعتی بعد خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی نیز اذعان کرد که 2 کشتی نفتکش سعودی هم در این حادثه به شدت آسیب دیده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله به الفجیره را بر عهده نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انفجارهای الفجیره آن را محکوم کرد. با این حال این حمله اتفاق مهمی در تحولات غرب آسیا بود. فجیره تنها بندر شیخ نشین امارات متحده عربی است که در حاشیه دریای عمان قرار دارد و همین ویژگی موقعیتی خاص به این بندر بخشیده است. شرکت های بزرگ نفتی همچون آکسون موبیل، شل و توتال در این بندر برای صادرات 75% نفت این شیخ نشین حضور دارند. این انفجارها شوک بزرگی به امارات بود. به همین دلیل نیز مقامات اماراتی ابتدا با کتمان این اتفاق وقوع هر گونه حادثه در بندر الفجیره را تکذیب کردند. اما پس از اینکه این خبر در سطح وسیعی گسترش یافت، مقامات ابوظبی مجبور شدند که وقوع این حادثه را تأیید کنند. عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته عربی در تحلیلی نوشت ممکن است که انفجارهای الفجیره توسط هسته‌های خفته‌ای در منطقه یا نیروهای اسرائیلی انجام شده که می‌خواهند از آب گلالود خلیج فارس ماهی بگیرند و آغاز درگیری‌های نظامی را باعث شوند. در واقع این تحلیل حاکی از این است که هسته‌های پنهان وابسته به جریان سازش و ضد مقاومت و یا عوامل اسرائیل با برنامه‌ریزی و به طور ارادی انفجارهای الفجیره را انجام دادند تا با بهره‌گیری از این انفجارها و تبلیغات رسانه‌ای زیاد ایران و بازیگران محور مقاومت را عامل انفجارها معرفی کرده و آمریکا را با مشارکت در جنگ علیه ایران یا گروه‌های مقاومت در منطقه ترغیب کنند. تحولات هفته گذشته یمن به گونه‌ای بود که نشان داد آسیب پذیری عربستان سعودی افزایش یافته است. هفته گذشته ابتدا سازمان ملل متحد روز شنبه گذشته اعلام کرد انصار الله با خروج یک جانبه از 3 بندر اصلی در غرب یمن و در تاریخ 11 تا 14 ماه می موافقت کرده و این گامی مطلوب برای اجرای مذاکرات سیاسی با هدف پایان جنگ در یمن است. عقب نشینی انصار الله یمن از سه بندر الهدیده، از سلیف و رأس عیسی اقدامی در راستای توافق استکهلم در دسامبر 2018 بود. در حالی که آمریکا و عربستان و متحدانشان با کارشکنی چند ماهه مانع اجرای این توافق شده بودند، انصار الله با عقب نشینی نظامیان خود از بندر الهدیده و دو بندر دیگر حسن نیت خود را برای اجرایی کردن توافق استکهلم نشان دادند. کمیته هماهنگی استقرار مجدد که ریاست آن را مایکل لولیسگارد بر عهده دارد در بیانیه اعلام کرد انصار الله به صورت یک جانبه از بندر السلیف ویژه نقل و انتقال دارو و مواد غذایی، بندر نفتی رأس عیسی و بندر نفتی الهدیده به عنوان بندر اصلی کشور یمن عقب نشینی می کند. سازمان ملل متحد بر خروج نیروهای انصار الله در بندرهای ذکر شده نظارت می کند و این اولین گام در راستای اجرایی کردن توافق صلح سویدن است. در حالی که انصار الله در جهت اجرای توافق استکهلم گام مهمی برداشت، ائتلاف و رهبری عربستان با تداوم بمباران مناطق مختلف یمن تلاش کرد نشان دهد که انصار الله در موضع ضعف از بنادر سگانه عقب نشینی کرد. بر این اساس بمباران را علیه مناطق مختلف یمن از جمله الهدیده ادامه داد که در اثر این حمله ها یک غیر نظامی کشته و شماری از جمله 3 زن زخمی شده اند. ضلع سوم تحولات هفته گذشته یمن واکنش قاطع انصار الله و ارتش یمن به حمله های عربستان سعودی بود. ابتدا انصار الله سه شنبه گذشته دو ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به شرکت آرامکو را با پهپاد هدف قرار داد. در ادامه نیز یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه السلب واقع در جیزان عربستان را با یک فروند موشک زلزله یک هدف قرار داد که کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای سعودی داخل پادگان را در پی داشته است. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن گفت ما وارد یک مرحله راهبردی می شویم و مرحله جدیدی از تشدید حملات علیه دشمن سعودی را آغاز می کنیم. این اقدام‌های انصار الله در مقابل جنگ طلبی عربستان سعودی نشان داد که عقب نشینی از بنادر سگانه بیانگر ضعف انصار الله نبود، بلکه بیانگر حسن نیت آن برای ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ در یمن بود. در همین حال حمله به تأسیسات آرامکو و پایگاه السلب در جیزان افزایش آسیب پذیری های عربستان سعودی را نشان داد. یکی دیگر از تحولات مهم هفته گذشته در غرب آسیا کشته شدن 8 نفر در حمله نیروهای امنیتی عربستان سعودی به روستایی در منطقه قطیف در شرق این کشور بود. در حالی که توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به خبرهای مربوط به افزایش تنش میان ایران و آمریکا در منطقه غرب آسیا بود، نظامیان عربستانی بار دیگر در منطقه قطیف با یورش و شهروندان 8 نفر را کشتند. ولایت شیعه نشین قطیف در شرق عربستان بیش از 20% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. این ولایت از سال 2011 در اعتراض به بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه ثروت شاهد اعتراض‌های شدید علیه مقام‌های دولتی ریاض است. حکومت آل سعود برای سرکوب شیعیان عربستان با قانون ساختگی مبارزه با تروریسم متوسل می‌شود. مطابق این قانون هر گونه مخالفت و انتقاد از حکومت سعودی تشویش اذهان عمومی و سلب امنیت از کشور محسوب می شود. در درگیری های شنبه گذشته نیروهای امنیتی آل سعود با مردم در قطیف نیز قانون مبارزه با تروریسم برای سرکوب مردم مبنا قرار گرفته است. خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که کشته شدن 8 نفر در پی حمله نیروهای امنیتی عربستان به یک گروه نوپای تروریستی در روستای تاروت در قطیف رخ داده است. هر 8 نفر تروریست بوده اند و نیروهای امنیتی همچنان در حال ادامه عمل به مأموریت خود در منطقه هستند. حکومت سعودی در حال شهروندان خود را تروریسم می نامد که بزرگترین جرم این شهروندان شیعه بودن و اعتراض آنها به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آل سعود است. عربستان سعودی که خود را رهبر مسلمانان اهل سنت می داند به شیعیان این کشور نگاه تبعیض‌آمیز دارد و آنها را به عنوان شهروندان درجه دوم می بیند. به همین دلیل رویکرد تبعیض‌آمیز آل سعود سبب شکل‌گیری جنبش‌های مدنی و تظاهرات ضد حکومتی در مناطق شیعه نشین عربستان شده است. واکنش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تصمیم پارلمان آلمان مبنی بر تصویب پیشنویس قانونی در محکومیت جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. پارلمان آلمان جمعه گذشته با تصویب پیشنویس قانونی جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی معروف به BDS را یک جنبش یهود ستیز معرفی کرد و از دولت این کشور خواست حمایت از هر مؤسسه و نهادی که حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت نشناسد متوقف کند. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حماس تأکید کرد تحریم راهکاری مسالمت‌آمیز برای اعلام مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی است و اقدام پارلمان آلمان در حمایت از بدترین اشغالگری در طول تاریخ مایه تأسف است. جنبش حماس با تأکید بر بازنگری فوری تصمیم پارلمان آلمان اعلام کرد چنین قوانینی موجب مسئولیت بخشیدن به متجاوزان و ممانعت از بازخواست و محاکمه آنان به خاطر جنایاتی خواهد شد که مرتکب شدند. جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی با هدف پایان دادن به اشغال و به رسمیت شناختن حقوق اساسی شهروندان فلسطینی در سال 2005 فعالیت با 171 سازمان غیر انتفاعی فلسطینی را آغاز کرد. فرماندهی عملیات الانبار عراق از هماهنگی و همکاری با طرف سوری برای تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی خبر داد. با گزارش شبکه تلویزیونی المنار، بسیج مردمی عراق اعلام کرد با دستور فرماندهی عملیات الانبار وابسته به این نیرو و فرماندهی عملیات مشترک از بخش سوری مرزها بازدید شد تا هماهنگی‌های لازم برای تأمین امنیت مرزها انجام شود. فرمانده نیروهای سوریه هم با اشاره به همکاری‌های دمشق و بغداد در مبارزه با تروریسم گفت سوریه و عراق به عنوان یک ملت و یک سرزمین در مسیر همکاری‌های اقتصادی و گشودن مرزها قرار دارند. پیشتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هنگام دریافت استوارنامه سعد محمد رضا سفیر عراق در دمشق با قدردانی از همکاری بغداد در مبارزه با تروریسم در سوریه گفت همکاری امنیتی بین دو کشور به ویژه حمله هواپیماهای عراقی ضد مواضع تروریست‌ها در خاک سوریه در نابودی آنها بسیار تأثیرگذار بوده است. جوی هود کاردار آمریکا در بغداد روز شنبه گذشته با حضور در مقر فرماندهی پلیس فدرال عراق به نمایندگی از دولت آمریکا از عراقی‌ها بابت هدف قرار گرفتن مواضع پلیس عراق در منطقه الریاض شهرستان الهویجه در ولایت کرکوک در شمال این کشور توسط بالگردهای آمریکایی عذرخواهی کرد. ناظران عراقی فشار گسترده افکار عمومی و اعتراض گروه‌ها و احزاب عراقی را دلیل ناچار شدن آمریکا به عذرخواهی در این خصوص ارزیابی می‌کنند. بالگردهای ارتش آمریکا چهارشنبه 24 اپریل نیروهای پلیس عراق را در منطقه الریاض شهرستان الهویجه در ولایت کرکوک هدف قرار دادند. در این حمله یک پلیس عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این جنایت باعث اعتراضات گسترده گروه‌ها و احزاب عراقی شد و فرماندهی پلیس فدرال عراق نیز از تشکیل یک کمیته تحقیق در این زمینه خبر داد. همچنین مقرر شد پارلمان عراق در یکی از جلسات خود این موضوع را بررسی کند. هنوز از نتایج بررسی‌های یاد شده خبری منتشر نشده است. با پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.